به نام خدایی که عشق رو آفرید. بازم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حضار محترم. خیلی خیلی خوش اومدین. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. همونطوری که میدونید اطلاع رسانی هم شد. پشت سر من هم نوشته شده. قراره که در مقابل نگاه‌های پرمهر شما همایشی رو برگزار کنیم با عنوان حس خوب زندگی. که امیدوارم این حس برای شما همیشگی باشه. امشب در حسینی سارالله دستول دعوت کردیم از خانم دکتر سیما فردوسی که معرف حضور همه شما عزیزان هستند، چه عزیزانی که در دهه 60 و 70 صحبتایشون رو از طریق تلویزیون همراهی کردن تا الان، چه کسانی که این روزها از طریق اترسانی متوجه شدن، یک جستجویی در فضای مجازی داشتن، در سایت ها داشتن، میخواستن بیشتر با ایشون آشنا بشن. ما تلاش می نست که از راهکارهای رسیدن به خانواده مطلوب و رشد یافته با همدیگه صحبتهای داشته باشیم، از نکات کلیدی و طلایی که در روابط بین زوجین با همدیگه صحبت داشته باشیم. اینا رو دارم میگم که تو ذهنتون باشه که اگر سوالی داشتیم به سامانه 1096-10 ارسال کنید. و همچنین عوامل مهمی که ایجاد ناراحتی و ناامنی روانی در خانواده داره و آنچه که در ذهن شما عزیزان هست. با نگاه پرمهر شما، با همراهی صمیمانتون، با تشویق‌های گرم و بسیار بسیار عاشقانه‌تون دعوت کنیم از خانم دکتر سیما فردوسی که قراره امشب در کنار با ما شن در همایش حس خوب زندگی. این تشویق‌ها گرم نیست، میزبان خانم دکتر است سیما. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خانم دکتر خیلی خوش اومدین. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. میخواین یه احوال پرسی داشته باشیم با مردم عزیزی که هم اینجا حاضر هستن، همین که ما پخش زنده اینترنتی هم داریم. اگر خدا هم کمک کنه بخشی از برنامه امشب هم در سیمای مرکز خوزستان تقدیم هموستانیا و هموطنان و همشهریان میشه. بفرمایید خواهش میکنم. صدا رو میدین دوستان به خانم دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. انشالله که حالتون خوب باشه، موفق باشید. خوشحالم که امشب در یک برنامه حضوری در خدمتون هستم. راجع به مسئله مهم خانواده با هم صحبت میکنیم. شما عزیزان دستفولیای محترم، اهل فرهنگ، اهل ادب، همه اینها هستید، اهل مطالعه. خوشحالیم که با مسئله مهم خانواده امشب در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدین. بعد از اینکه احوال پرسی کردن، من فکر کنم انرژی مثبت شما اوله برای فقط با صدای تشویقای گرمتونه. خیلی ممنون.
متشکرم. ممنون. مرسی.
خانم دکتر، چه من مشتبای قمر که به نمایندگی از جوانای همشهریم اینجا هستم، چه پدران عزیزمون، چه مادران کوچیک‌ترها، بزرگترهایی که در دهه 60 و 70 بودن و الان هم همچنان هستن، اشاره که خدا طول عمر با عزت و با برکت به همشون بده، برامون فرقی نمی‌کرد کوچیک باشیم یا بزرگ، پیر باشه آدم بشینه پای تلویزیون یا جوان باشه، مجرد باشه یا متأهل. بدون تعارف میگم، نه اینکه الان شما اینجا هستین ها، وقتی مردم خیلیشون شنیدن که شما قرار بیان اینجا، آمادگی این داشتن که به یاد همون موقع، البته الان هم همچنان از وجود پرمهرتون در تلویزیون و دیگر جا استفاده میکنیم، ولی اون موقع خیلی حالمون بهتر میشد. الان با همین حال خوب اومدیم تا حس خوب زندگی رو در کنیم در کنار شما.
انشالله.
مردم هم به خاطر که منو تایید کنن یه بار دیگه شما رو تشویق میکنن.
متشکرم. ممنونم. متشکر. من تشکر میکنم واقعا از مردم خوب و خونگرم دستفول که تشویق میکنم، به ما دلگرمی میدن. انشالله که سالم باشید، زنده باشید، بالا سر بچه هاتون باشید، خانواده هاتون خانواده های سالم، صالح، پرمهر. انشالله فرصتی بتونید فراهم بکنید برای رشد و ترقی بچه هاتون، چون واقعا هرچی که والدین زحمت میکشن، آنچی که در طبق اخلاص دارن میذارن برای رشد و پیشرفت فرزندانشون. الهی که هیچ کس ناامید نشه، واقعا الهی که همه اون زحماتی که میکشن نتیجه بده و خوشحال و راضی به زندگی ادامه بدن
انشالله. الان تو جمعیت ببین نسل امروز هم کنار ما هستن، حالا بله، یا تازه بله. ازدواج کردن یا میخوان ازدواج کنن
انشالله.
ما قبل از اینکه شما بیاین گفتیم که خیلی خوب گوش بدن به حرفای شما، سامان پیامی که در اختیارشون قرار دادیم بالا سر من نمایش داده میشه 1096 10، گفتیم سوالی دارن بپرسن، بچه‌ها آماده میکنن برام میفرستن، شما فضای در اختیار من قرار بدین، سوال مردم رو میپرسم. و الانم بهشون گفتیم که از راه‌های رسیدن و راهکار رسیدن به یک خانواده مطلوب و روشیافته قرار حرف بزنیم، نکات کلیدی و طلایی که در روابط بین زوجینه، و همچنین اگر یه جاهای ناراحتی هست، یه جای ناامنی روانی توی خانواده است، ما اون عوامل مقابله با همون رو از زبان شما بشنویم. یه جاهایی هم که دغدغه همه پدر و مادر رو هست، ارتباط بین نسل امروز و پدر و مادره، و اینکه یک نسلی داشته باشیم که انشالله باعث سربلندی و سرافرازی خودشون، همشهریاشون، هموطنانشون و هموستانیاشون بشن و باعث سربلندی و سرافرازی در ایران عزیزمون. اگر موافق هستین که دیگه وقت رو بیشتر از این تلف نکنیم و منم سرتون به در نیارم، بریم به استقبال صحبت‌های دلنشین و گرم و صمیمی خانم دکتر سیما فردوسی، با تشویق مهربانانه شما آغاز می‌کنیم.
تشکر می‌کنم، ممنون. بله ببینید، ما بحثمون رو از خانواده شروع کنیم. همونطوری که می‌دونید یک زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنن یک خانواده رو تشکیل میدن و بعد هم با به دنیا اومدن بچه‌ها این خانواده تکامل پیدا می‌کنه. منتها خانواده باید سیر تحول رو طی کنه، یعنی همینجور که اینها پیش میرن، سالهای ازدواجشون در واقع جلوتر میره،
بله.
و پیشرفت هایی هم باید در این خانواده بشه. هر کدوم از زوجین، یعنی هم زن هم مرد، یکی از وظایفشون این هست که هم خودشون رو به رشد و ترقی برسونن، هم فضایی رو فراهم بکنن که همسرشون رشد کنه، ترقی کنه، و هم فضایی فراهم بشه برای بچه‌ها، برای رشد و ترقی فرزندانشون در واقع. خب این میطلبه که ما تلاش کنیم، کوشش کنیم یک خانواده متعادل رو تشکیل بدیم. خب خانواده ها انواع مختلفن. جامعه شناسان، روانشناسان که خانواده ها رو مطالعه میکنن، میان تعریف هایی رو عنوان میکنن. هر خانواده ای رو بنا به اون ساختاری که داره جزء یکی از تعریف قرار میگیره و عنوان هایی رو به خانواده ها نسبت میدن.
بله.
که این عناوین در واقع گویای آن چیزی است که در خانواده داره میگذره. ببینید مثلا میگن خانواده های احساساتی و هیجانی. خب اینا کدوم خانواده هستن؟ خانواده هستن که در این خانواده سر صدا زیاده، ناملایمت ها زیاده، هیجان ها خیلی زیاده، خود والدین مدیریت هیجان خودشون رو ندارن، دعوا مرافع زیاده. ببینید بنا به این دلایل اسمشو گذاشتن خانواده های احساساتی و هیجانی. این جزو یک خانواده متعادل و طبیعی محسوب نمیشه. این یک خانواده ایست که به هر حال یک نامتعادل هایی در درون خودش داره، نمیتونه فرزندانی رو تربیت بکنه که اون فرزندان از نظر سلامت روحی، روانی، شخصیتی در یک وضعیت مطلوب و بهینه‌ای باشن. یکی از شاخص های مهم در این خانواده های ناآرام ایجاد استرابه، یعنی استرابی که تولید میشه در واقع به بچه ها سرایت میکنه، و خود استراب رو نباید دست کم بگیریم، چون خودش در واقع یکی از هیجاناتی هستش که خیلی تأثیر میذاره روی روحیه، روان، رفتار، حتی رو جسم انسان تأثیر میذاره. بچه هایی که دچار هیجان استراب هستن نمیتونن خوب درس بخونن، دقت، توجه، تمرکز خوبی نمیتونن داشته باشن. خود استراب میتونه تبدیل بشه به ناراحتی های جسمی، رو جسم آدم تأثیر بذاره. استراب میتونه تبدیل بشه به درد، به تولید درد بکنه در انسان، و خیلی مسائل دیگه که میطلبه نظر والدین رو ما به این نکته جلب بکنیم که سعی کنید از رده خانواده های احساساتی و هیجانی خارج بشید. حالا چجوری باید خارج بشید؟ اگر مسئله و مشکلی خود والدین دارن، در وهله اول باید خودشون به مشاور مراجعه بکنن، استراب خودشون رو کاهش بدن. هر چیزی تو این دنیا دلیل داره. اگر یک خانواده این ناملایماتی داره، خب دلیل داره. اگر زن و شوهری با هم نمیسازن و مشکل دارن، دلیل داره. ببینید علم بهداشت روانی نظر ما رو به این نکته جلب کرده، میگه هیچ پدیده‌ای در این دنیا بی دلیل صورت نمیگیره. بچه‌تون درس نمیخونه، خب دلیل داره. همسران با هم دیگه نمی‌سازن، دلیل داره. با دلایلش رو پیدا کنیم، آسیب شناسی باید بکنیم در واقع. وقتی که آسیب شناسی کنیم، دلایلش رو پیدا کنیم، میتونیم بگیم خب حالا برای رفع این مشکل چه باید کرد. خب این یک نوع خانواده، یک نوع خانواده ای که اسمش از چی؟ احساساتی و هیجانی. منتها ما دلمون میخواد که به سمت خانواده های متعادل حرکت کنیم دیگه، یعنی هممون تلاش کنیم، کوشش کنیم. اگر خانواده نامتعادلی هم داریم، سعی کنیم که ببینیم که چه باید بکنیم. خانواده متعادل چه ویژگی داره، باید بریم به اون سمت. ببینید حالا من چند تا از ویژگی های خانواده متعادل رو خدمتتون میگم. حالا چون میخوایم بیشتر وقت رو به پرسش و پاسخ بگذرونیم، من مقدمه ای از خانواده متعادل رو خدمتتون عرض بکنم. در یک خانواده متعادل و طبیعی، افراد در اون خانواده، به خصوص زن و شوهر، اینا خودشون از سلامت روان در وهله اول باید برخوردار باشن. اگر نباشن، اگر مثلا فرض کنید دچار خشم، عصبانیت، تنش، پرخاشگری، صدای بلند، دعوا، استراب، افسردگی، وسواس و خیلی چیزهای دیگه که در واقع سلامت روان انسان رو به خطر اندازه، اگر دچار این حالات باشن که نمیتونن یه خانواده متعادلی رو تشکیل بدن. پس ما در وهله اول باید دست بذاریم رو چی؟ رو سلامت روان افراد، زن و مرد. خب هر کسی امروزه دیگه این دانش رو داره که در خودش یه جستجویی بکنه. آیا همه از خودمون بپرسیم، هممون از خودمون بپرسیم آیا من آدم مثلا زودرنجی هستم؟ آیا من آدم حساسی هستم؟ آیا من آدم افسرده‌ای هستم؟ آیا من وسواس دارم؟ آیا ترس دارم؟ آیا خشم دارم؟
سلامت روان از خودمون شروع کنیم.
از خودمون شروع کنیم. بله. یعنی هیچ کس بهتر از خود آدم نمیتونه خودش رو بشناسه. اگر میبینیم که این حالات رو در خودمون جستجو کردیم و این حالات رو در خودمون پیدا کردیم، باید مراجعه بکنیم. باید مراجعه بکنیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن هیچ پشتیبانی بالاتر از مشاوره نیست. ببینید این حرف خیلی معنی داره دیگه. یعنی ما باید سعی کنیم که اول از خودمون شروع بکنیم، خودمون رو در یک وضعیت حالا نسبتاً بهینه و نرمال قرار بدیم تا بتونیم یک خانواده رو اداره کنیم. مدیریت امروز حرف اول میزنه، همه جا بحث مدیریت اوله. در بحث خانواده هم همینطوره و در بحث مدیریت در خانواده، خود مدیریتی باز حرف اول رو میزنه. یعنی هر کسی بتونه در وهله اول خودش رو مدیریت بکنه. نظم، انضباط، هیجانات، حتی هیجانات رو میگن به نظم در بیاریم. میگن بعضی از آدم ها میگن که تنظیم هیجانی ندارن. این لغت رو ببینید، تنظیم هیجان، یعنی ما هیجاناتمون هم حتی باید منظم کنیم، تنظیم کنیم. کجاها ما میتونیم مثلا یه مقدار بیشتر هیجان داشته باشیم، کجاها باید کمتر داشته باشیم، کجا هیجانمون باید اجتماع پسند باشه. هیجانی که از ما سر میزنه باید اجتماع مقبول باشه، مورد مقبول اجتماع قرار بگیره، نه اینکه کارهایی بکنیم که واقعا اجتماع هم از ما ایراد بگیره و در واقع قبول نکنه اون رفتارها رو. حالا در هر صورت یکی از ویژگی‌های خانواده متعادل و سالم همینه که از نظر روحی روانی در وضعیت متعادلی قرار بگیرن. بحث دیگه محبته. واقعا در خانواده باید محبت‌ها جاری باشه. محبت البته هم در کلام هم در عمل. بعضی اشتباه میکنن، میگن آقا ما باید اینا رو بگیم، مثلا به همدیگه باید محبت‌هامون رو بگیم یا فقط در عمل محبت کنیم. میخوام بگم هر دوتاش، هم عمل باید بکنیم هم به زبان باید جاری کنیم.
اگه یه جایی خسته ایم، از صبح تا شب درگیر بودیم، اومدیم خونه حرفمون نمیاد، یه جاهای دیگه جبران کنیم.
الان دیگه ببینید، خب بله همینطوری که شما فرمودید، بعضی خب از سر کار میان، خسته هستن، کار کردن، وقت صرف کردن، خسته هستن، اشکالی نداره، نیم ساعت استراحت کنید. با استراحت آدم میتونه باز دوباره انرژی بگیره، باز دوباره میتونه به هر حال خوب رفتار کنه. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمایند اگر به کسی محبت داری اعلام کن، بیان کن، بگو. خب ببینید در بحث خانواده که به طریق اولادی که باید بیان بشه، پس زن و شوهر باید محبتاشون رو نسبت به هم بیان کنن و هم در عمل نشون بدن.
چقدر جمله معجزه آفرینه.
واقعا همینطوره. ببینید، هیچ کس نیست که بی نیاز باشه از محبت. خداوند انسان رو پر از انگیزه و نیاز خلق کرده. ما نمیتونیم بگیم که مثلا من نیاز به آب ندارم، من نیاز به غذا ندارم، من نیاز به خواب ندارم. میشه همچین چیزی؟ نیازهای روحی روانی هم همینطوره. هیچ کس نیست بگه من نیاز به محبت ندارم، من نیاز به پیشرفت ندارم، من نیاز به مثلا مورد قبول واقع شدن ندارم. نه، همچین چیزی نیست. همه نیاز دارن. و اصلا فلسفه ازدواج در همین هم خلاصه میشه و معنا پیدا میکنه. بله. که آدم ها نیازهای همدیگر، زن شوهر نیازهای روحی و روانی همدیگر رو باید برطرف بکنن. پس وقتی که ما نیاز داریم که مورد مهر قرار بگیریم، این مهرورزی باید در خانواده معنا پیدا کنه، در خانواده باید وجود داشته باشه و از طرفی بچه ها هم دارن نگاه میکنن و یاد میگیرن.
درسته.
کسانی که در خانواده بی مهر زندگی کنن، محبت کردن رو اصلا یاد نمیگیرن. محبت کردن اکتسابیه، مهر ورزیدن اکتسابیه، اینا ژنتیکی نیست. اگر چیزی رو بچه ها ببینن یاد میگیرن، نبینن خب یاد نمیگیرن. اگر چیزای بدی ببینن همون بد رو یاد میگیرن، اگر چیزای خوب ببینن خوب رو یاد میگیرن. یکی از مکاتب بزرگ در علم روانشناسی ثابت کرده که کودکان و نوجوانان با مشاهده کردن یاد میگیرن. ببینید، با مشاهده کردن. چرا شما نگران میشید وقتی که مثلا از طریق تلویزیون، از طریق رسانه، از طریق فضای مجازی بچه هاتون یه چیزایی ببینن که درست نباشه؟ نگران میشید دیگه، میگید این بچه های ما چیزای بدی ممکنه یاد بگیرن. چرا؟ برای که میفهمید که با مشاهده کردن، با دیدن یادگیری به وجود میاد. خب پس مهرورزی. بحث دیگه در خانواده متعادل احترام. یعنی واقعا این مسئله یکی از چیزای دیگه است که معجزه گره. زن به مرد باید احترام بذاره، مرد به زن باید احترام بذاره. مهم نیست چند سال با هم زندگی کردید. بعضیا میگن آقا ما دیگه 20 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم، آیا همچنان باید مثلا با احترام و فلان؟ بله، همچنان باید احترام بذاریم. احترام گذاشتن فقط معنیش این نیست که مثلا فرض کنید حالا با لغات خیلی مثلا بالا و اینا با هم دیگه صحبت کنیم. آقا احترام به نظر هم دیگه، احترام به اندیشه هم دیگه، احترام به فکر هم دیگه، اینا خیلی مهمه. احترام بذاریم و درست صحبت کنیم، لغات خوبی رو به کار ببریم و احترام به خانواده های هم دیگه. این خیلی مهمه ها. چون یکی از تحقیقات، یعنی تعداد زیادی از تحقیقات نشون میده که خیلی از خانواده ها وقتی که زن شوهرها دعواشون میشه، پای خانواده های خودشون رو میارن وسط. راجع به مثلا پدر اون صحبت میکنه، راجع به مادر اون صحبت میکنه و حتی با الفاظ بد صحبت میکنه. من یه مسئله ویژه ای هم اینجا خدمتتون بگم.
بفهمید.
اگر پدر یا مادر همسرتون، پدر یا مادر همسرتون خدای نکرده فوت کرده، در این دنیا نیست، راجع به اون فرد، یعنی به اون فرد متوفا هیچ نکته منفی خدای نکرده، البته شما که این کار نمی کنید، به من گفتن دسفولیا آدمای بسیار فرهنگ دوستی هستن، بسیار آدمای اهل مطالعه هستن، اهل دانشن، در سطح بالا فکر میکنن، از این حرفا اصلا نمیزنن. من حالا منباب تذکر میگم برای که یه یادآوری کوچیک شده باشه. پدر همسرتون فوت کرده، الان چند ساله که دستش از این دنیا کوتاهه، چرا شما وقتی که دعواتون میشه به او حرفای ناسزا میزنید؟ چرا به اون میگید؟ اتفاقا برعکس، هر وقت صحبتش میشه باید یه چند تا صلوات بفرستید، یه فاتحه‌ای براش بفرستید، به نیکی ازش یاد کنید. میدونید چقدر همسرتون خوشحال میشه؟
خب مثلا بعض زرنگی هم میکنن، میگن خدا رحمتش کنه، ولی این نکته منفی هم داشت.
آها، نه دیگه اصلا نمیخواد نکته منفی رو بگه. یا بعضی دیگه از این فراتر اصلا حرفا زشت مثلا میزنن، میگن اون باعث شد که تو اینطوری باشی مثلا. دیگه مثلا خیلی حرفای زشت که جایز نیست اینجا گفته بشه. ولی حیفه، من همیشه حالا اینو گفتم، میگم حیفم که ما در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که جامعه فرهنگی هستیم. شما فکر کنید چقدر ادیب داریم، چقدر شاعر داریم، داره. چقدر فیلسوف داریم، چقدر دانشمند داریم. آثارشون الان سالهاست که این آثار به جا مونده و در تمامی دنیا، در کشورهای دیگه با زبانهای مختلف اینا ترجمه شده، در دانشگاه‌هاشون درس میدن اینا رو، در دانشگاه‌هاشون میذارن این کتابا رو. یا مثلا فرض کنید که مولانا، مثلا حافظ،
بله.
انواع و اقسام دانشمندان و شاعرها و خب اینا همه آدمایی بودن که به این جامعه فرهنگ رو اشاعه دادن.
درسته.
خب ما باید مطالعه کنیم و آدمایی باشیم که در صحبتامون، در سخنانمون، در ارتباطاتمون با فرزندانمون سعی کنیم که کلمات زیبا و پرمعنا که اثر بسیار خوب بذاره. چرا میگن که وقتی یه نوزادی به دنیا میاد میگن یه اسم معنادار روش بذارید،
با مسمی بذارید
روش. چرا؟ برای که اسم آدمم رو خود آدم تأثیر میذاره.
درسته.
که چه معنایی داره، معنای خوبی که داره رو خود آدم تأثیر مثبت میذاره. پس احترام گذاشتن، احترام زن به مرد، مرد به زن، احترام متقابل به خانواده ها، این که باید حتما باشه. یکی دیگه از مشخصه های خانواده متعادل مشورت کردن با همه. ما داریم زندگی میکنیم، این زندگی دو نفره است یا چند نفره است، تنها زندگی نمیکنیم که. پس باید با هم دیگه مشورت بکنیم. خیلی از کارها به هم دیگه مربوط میشه، فقط به یک نفر مربوط نیست، به کل خانواده مربوطه. پس باید با هم مشورت داشته باشن، با هم دیگه مشورت بکنن. خیلی زیباست زن و شوهر تکروی نکنند، نگن که من خودم تصمیم میگیرم، من خودم میخوام. خب با خانومت هم یه مشورتی بکن، خانوم میخواد کاری انجام بده، با شوهرش یه مشورتی بکنه. یعنی باید یک مقداری متواضعانه تر رفتار بکنیم، نباید از این حالت صحبت کنیم نه مگر من باید اجازه بگیرم. نه، بحث اجازه گرفتن، بحث احترام گذاشتن و مشورت کردنه. آقا من میخوام امروز مثلا این کار انجام بدم، میخوام اینجا برم مثلا.
نظر شما چیه؟
شما امروز مثلا چجوری؟ برنامه چیه؟ مشکلی نداری؟ این خیلی زیباست دیگه. یعنی با مشورت کردن آدم ها به همدیگه نزدیکتر میشن، در مجاورت همدیگه قرار میگیرن. یعنی وقتی شما با یکی مشورت میکنین، اینقدر اون فرد و امین خودت دونستی، اینقدر خودت رو به اون نزدیک دونستی که داری صمیمیترین، خصوصیترین مسئله رو با اون در میون میذاری. یه چیز خیلی زیباییست، خیلی قشنگه که آدم انجام بده. پس مشورت کردم.
خانم دکتر، تا تو موضوع مشورت هستی، من یه مطلب یادم اومد، گفتم شما هم استراحت کوتاهی داشته باشین. این واقعا پیش اومد. ما دسکولی هم یه حرفی داریم، حالا شاید بعضی که تو جمع هستن برای خودشون هم به وجود اومده باشه، براشون پیش اومده باشه. یه حرفی رو دلمونه. الان که من میگم دسکولی میگن که سر دلمونه وردشتی. یعنی که الان حرف ممکنه برای بعضی هم تو ذهنشون مرور بشه. یه آقایی گفت که خانومم داره به من میگه خیلی تو بی احساسی. بهش میگم حالا چرا من مثلا بی احساسم؟ میگه چرا مثلا من ازت نظر میگیرم میخوایم بریم خونه مثلا یکی از اقوام فلان هدیه رو براش ببینیم، تو نظر نمیدی. آقای گفت که میدونی چرا من نظر نمیدم؟ گفتم چرا؟ گفت آخه یه بار اومده پیش من گفته که این لیوانه خوبه ببریم مثلا براش، این 6 تا لیوان یا این پتوه. من بهش گفتم پتوه. گفته خب پس لیوانه رو میبریم. یعنی این موارد یکی دوتا نیست. بعد گفت این دفعه یه بار تو ماشین نشسته بودیم، یه موزیک هم داشت پخش میشد، توی جاده هم بودیم، بعد دیدم داره گریه میکنه. گفتمش چرا داره گریه میکنه؟ گفته تو چی کار من داری؟ تو حال خودم هم نمیتونم باشم. یعنی اینکه نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. گفت برام پیش اومده. منم گفتم حالا اینجوری داره جواب میده؟ سری بعد هرچی گفت من نظر نمیدم. واقعا پیش اومده ها. حالا شما نظرتون چی؟ اگر با همچین شخصی ما داریم زندگی میکنیم، خیلی هم دوستش داریم، ولی اتفاق پیش اومده، ما هم نمیخوایم به اونجا برسه که نظرمون اعمال نشه. حالا بحث مشورت بودیم، گفتم ازتون بپرسم.
ببینید وقتی که ما نظر یه نفر رو میپرسیم، خب اولش میتونیم بگیم که نظر من اینه.
درست.
حالا به دنبالش دلایلی باید بیاریم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نظر من اینه. نفر مقابلم همینا رو بگه، من هم نظرم اینه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. ببین نظر وقتی که کسی میده، خب پشمندش باید استدلال هایی هم داشته باشه.
درسته.
همینطوری بگه خب من نظرم اینه، این کفایت نمیکنه. خب شاید وقتی که او گفت دلایلش رو به من گفت، من قانع شدم.
قانع شدم.
راست میگه، این نظرش اینه، به این دلیل، این دلایل قانع کننده است. مثلا این یه نکته. نکته این نباید فکر کنیم که حالا من وقتی که نظرم اینه الا و للا اون هم باید همون نظر رو داشته باشه. نه، نظرها متفاوته. در اینجا هم احترام به نظرها خیلی مهمه و اون استدلال هایی که طرف قانع بشه، در واقع طرف قانع بشه. حالا بعضی وقتا هم ببینید یکی از طرفین ممکنه واقعا براش فرقی هم نکنه، حالا چه این باشه چه این باشه خیلی فرق زیادی براش نمیکنه، ولی نظر اون همسرش تأمین شده و احترامی به او گذاشته شده. در اونجا هم میتونیم این چنین مسئله ای رو اعمال بکنیم. متشکرم.
بسیار ممنونم. دست میخوای آبی نوش جان کنیم؟
بله.
تا خانم دکتر نوش جان میکنن گفتن که عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل، که تو ای عشق همان پرسش بی‌زیرایی. انشالله که همه ثانیه ها و دقایق و ساعات زندگیتون با عشق سپری بشه و حس خوب زندگی رو درکش کنید. اگر تا الان خسته نشید دست به افتخار خودتون بزنید لطفا. خیلی ممنون. بفهم.
بله. نکته دیگه مقایسه کردن. هیچ وقت همسرتون رو با کسی دیگه مقایسه نکن. این مقایسه کردن واقعا اثر منفی روی انسان میذاره، که ما بیاییم بگیم مثلا فلانی و فلانی و فلانی رو نگاه کن، اونا چقدر مثلا خوبن، چنینن، چنانن، حالا شما هم مثلا مثل اون باش، یا چرا مثل اون نیستی؟ این مقایسه کردن دیگه. بحث مقایسه همسرتون با دیگران رو کنار بذارید. حتی فرزندانتون رو با همدیگه هم حتی مقایسه نکنید. شما دو تا دختر دارید، هر کدوم از اینا مثل خودشون هستن. قراری نیست مثل هم باشند. قراری نیست. خداوند تمام انسانها رو با همدیگه متفاوت خلق کرده. ببینید که از شاهکارهای خلقت اینه. آدم ها همه با هم فرق میکنن. ممکنه یک درجه شباهتی داشته باشند. مثلا دوقلوها. دوقلوهای یکسان درجه شباهتشون زیاده. ولی بازم با هم فرق میکنن. یه نکته ای رو من به شما بگم. ببینید تمام آدمای روی کره زمین، اثر انگشت متفاوت داره. هر کسی اثر انگشتش فقط مخصوص خودشه. حتی دوقلوها، یکسان، یک تخمی، اثر انگشت متفاوتی داره. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که انسان‌ها با هم متفاوتن. ما نباید انتظار داشته باشیم که این خواهر هم مثل برادرش باشه، یا بچه من هم مثل بچه فلانی باشه. نه، هر کسی متفاوته. هر کسی با سعی کنه که حالا فرزندش رو یک بستری براش فراهم بکنه که این در واقع رشد کنه. دیگه قرار نیست من مقایسهش کنم با دیگری. قرار نیست که یه آقا خانومشو با یه نفر دیگه مقایسه کنه. قرار نیست خانوم شوهرشو با کسی دیگه مقایسه کنه. اینم یه نکته که داشته باشی. مسئله دیگه در خانواده متعادل، همدیگر رو با زبانشون نمی رنجونن، حرفایی نمی زنن که بسا برنجه طرف مقابل. من یه نکته خدمتون دارم، حتی شوخی کردناتونم مواظب باشید.
درسته.
بعضیا بدترین شوخی رو میکنن، خب نفر مقابل بهش بر میخوره، ناراحت میشه، بعد میگه بابا من شوخی کردم.
به خصوص جلو دیگر.
ببینید این خیلی نکته هستا که آدم طوری صحبت بکنه، حالا چه در جمع، چه در خلوت، طرف مقابلش نرنجه از اون صحبت کردن. شاعر میگه دل چو رنجد از کسی، خرسند کردن مشکل است. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. ببینید خیلی چیزایی میگه، بعد میگه که کوه ناهموار را هموار کردن سخت نیست، حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است. شما یه حرفی زدی، همسرتو رنجوندی، خیلی رنجیده، ناراحت شده، حالا فقط با یه کلمه که من شوخی کردم میخوای اینو هموارش کنی؟ خب نمیشه. واقعا باید خیلی تلاش بکنیم که حرفهایی نزنیم که نفر مقابلمون برنجه. و این خیلی خودش مهمه ها. وقتی شما حرف میزنید یعنی تفکرتون رو دارید انتقال میدید.
وای از اون لحظه هم که بدونیم روی چه حرفای حساسه و باز تکرار بشه.
بله، وقتی که شما فهمیدید که این خانم یا این آقا رو این حرفا حساسه، خب دیگه نباید ما تکرار کنیم، بازم دوباره همونا رو بگیم، همون حرفایی که حالا ناراحت میشه. به هر حال مخصوصا خانم ها، خب به هر حال روانشناسی متفاوتی دارن دیگه، خانم ها روانشناسیشون با آقایون فرق میکنه. هیچ وقت آقایون محترم نکته‌ای که منفی باشه نسبت به ظاهر خانمتون نکید. حالا چاقه، لاغره، کوتاهه، بلنده، هر جوری که خداوند اون اینجوری خلق کرده. حالا ما هی بیایم بگیم تو اینجوری هستی، تو اونطوری هستی، خب این زشته واقعا. معلوم که ناراحت میشه، معلوم که اعتماد به نفسش پایین میاد. پس از ظاهر کسی ایراد نگیرید، از ظاهر فرزندانتونم ایراد نگیرید. اگر نگرانش هستید، حالا مثلا میگید که بابا این خیلی چاق شده یا خیلی لاغر شده اخیراً، مثلا من نگرانم، خب میبرید دکتر.
نوع ادبیات خیلی مهمه،
خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما چی بگیم، چه جوری.
حتی اگر در راستای کمک کردن به ایده هایی باشه که تو
بله بله دارم. خیلی ها میگن که من نظر من منفی ندارم، نظر خیر دارم، میخوام بله. کمک کنم. ولی خب چه جوری، با چه الفاظی، با چه الفاظی تو میخوای مثلا به طرف کمک بکنی؟ اینم خیلی مهمه. پس نرنجوندن، مقایسه نکردن، احترام گذاشتن، محبت کردن و مهر ورزی داشتن، عصبانی نشدن، داد نزدن، صداها رو باید بیاریم پایین، مدیریت خشم، خشم هامون رو باید مدیریت بکنیم، عصبانیت هامون رو باید مدیریت کنیم. اگر انسان در زندگیش نظم داشته باشه، انضباط داشته باشه، زمان بندی داشته باشه، مدیریت داشته باشه، به اهدافش تو زندگی یه جورایی رسیده باشه، درونن انسان خوشحالی باشه، عصبانیت ها میاد پایین.
درسته. از خانما تعریف کردن خانم دکتران، اگه دوست داشتین برای خودتون دست بزنین خانما. یعنی برای خودتون هم کم میذارین، آقایون هم که مثل همیشه مظلوم، اگه دوست داشتین برایش دست بزنید. حالا به افتخار خودتون. بله بفهم کنم.
بله ببینید، در خانواده متعادل گفتیم که برای فرزندان جایگاه ویژه‌ای قائل هستن. حالا خودتون میدونید که نوجوان، کسانی که نوجوان دارن، دوره نوجوانی از 11 سالگی شروع میشه و تا پایان 19 سالگی دوره نوجوانی ادامه داره.
درست.
تا پایان 19 سالگی. خب این دوره دوره ایست که بچه ها از دوران کودکی دیگه فاصله گرفتن، دیگه تموم شد، دوران کودکیشون تموم شد، دارن میرن به سمت جوانی، ولی هنوزم جوان نیستن ها، هنوز نوجوانن. یعنی نوجوانی در واقع یک گذاری است از دوران کودکی به دوران جوانی،
به خصوص نوجوانای امروز،
به خصوص نوجوانان امروز. اینه که همه شما میشنوید دهه 80 یا دهه 90 یا امروزه، اینا رو میگن نسل زد. شنیدید دیگه، نسل زد.
بله.
حالا این زد یعنی چی؟ بعضی میگن زد یعنی چی؟ چرا اینا رو میگن نسل زد؟ این حرف زد از زوم میاد. زوم یک شبکه اجتماعیه، مثل واتساپ، مثل نمیدونم وایبر، دقت کردید؟ مثل این شبکه های اجتماعی که شما میشناسید، دیگه هم از زوم. حالا زوم هنوز خیلی در ایران شاید خیلی ازش استفاده نکنن، ولی در کشورهای دیگه خیلی، حالا به جای واتساپ و به جای وایبر و به جای تلگرام و این چیزا، از زوم هم استفاده میکنن. از بس که این نوجوانا تو این شبکه‌های اجتماعی به خصوص زوم هستن، اسم این نسل رو گذاشتن نسل زومرها. حالا به اختصار میگن زد، میگن نسل زد. خب این نسل زد که همون دهه 80 و 90 رو تشکیل میده، خب به دلیل تغییر نسل که به وجود اومده، هر چند سال یک دفعه تغییر نسل به وجود میاد. ببینید هر چند سال یک دفعه نسل تغییر میکنند. شما از تاریخ تولد مادر و پدر، تاریخ تولدشون رو نگاه کنید، تاریخ تولد فرزندتون هم نگاه کنید، یه فاصله ای هست دیگه. این فاصله این دو نسل. این فاصله فاصله این دو نسل رو تشکیل میده که به طور متوسط چیزی بین 20 تا 25 سال ممکنه باشه. خب نسل تغییر کرده. در چی تغییر کرده؟ در دو چیز بیشتر از همه چیز تغییر کرده. در هنجارها و ارزشها. در هنجارها و ارزشها تغییر کرده. وقتی میگیم هنجارها به مؤلفه های محیطی و بیرونی داریم اشاره میکنیم.
درست.
در هنجار مثلا فرض کنید طرز لباس پوشیدن.
بله.
این یک طرز رفتار کردن. این وقتی میگیم ارزش ها مؤلفه های ذهنی است. ما چگونه فکر میکنیم؟ چی برای ما ارزشه؟ چی برای این نسل ارزشه؟
مثلا برای ما حضور و سر زدن به بزرگترها و اقوام ارزش محسوب میشه، ولی نسل امروز ما حتی همراهمون هم میشه بل اجبار میریم اونجا، میریم ساکت هم وایساده.
بله، تازه اگر بیاد.
اگه بیاد.
بله درست. ببینید پس ارزش ها اون مؤلف های ذهنی ماست. به چی احترام میذاریم؟ چه چیزی برامون مهمه؟ چه چیزی ارزش تلقی میشه؟ الان بین ارزش های والدین و فرزندانشون یه تفاوت هایی وجود داره. اینا حالا والدین سعی میخوان بکنن که مثلا ارزش ها و هنجارهای خودشون رو به فرزندانشون مثلا بقبولونن. این نسل تلاش میکنه که چیکار کنه؟ خودش رو یه خورده بکشه کنار و بگه من موجودی متفاوت هستم، من یک هویت مستقل برای خودم دارم، من نظر مستقل برای خودم دارم، من دیگه اون بچه مثلا چند سال پیش نیستم که هرچی شما گفتی من باید بگم چشم. نه، من نظر خودم رو دارم.
تأثیر همون نسل زده است.
دقیقاً، دقیقاً. خب حالا باز هم میشه این دو نسل در کنار هم به خوبی با آرامش بدون تنش با هم زندگی کنن. اصلا قرار نیست که ما جبهه بگیریم، قرار نیست با هم دعوا کنیم. ما قراره که همدیگر رو درک کنیم. همین. قراره همدیگر رو درک کنیم. آقا این نسل اینجوریه. مثلا رفتن به خونه یه پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، دایی، خاله الان خیلی لذت نمیبره از این مسئله. خب حالا سوال اینه که چه بکنیم؟ آیا حذفش کنیم؟ نه، حذفش هم نمی کنیم. میشینیم باهاش صحبت میکنیم، میگیم عزیزم من تو رو درک میکنم، اونجا شما خیلی بهت خوش نمیگذره، ولی چون اونا بزرگترن میریم، ولی به احترام شما مدت اقامت خودمون رو در اون منزل کم میکنیم.
درست.
آقا از صبح نمیریم تا شب اونجا بشینیم، دو ساعت میشه که فقط دیداری شده باشه، احترامی شده باشه، دقت میکنیم. حالا دو ساعت میشینیم، یک ساعت میشینیم. چون نسل زد یه مقدار کم حوصله است.
بله.
آره، این کم حوصلگی ها ببینید کم حوصله است.
این مغزم نیاز به محرک های قوی و شدید هم داره.
دقیقاً، دقیقاً. ببینید باید محرک ها هم قوی باشه، هم شدید باشه، هم متنوع باشه. دقیقا. محرک های متنوع لازم هست. حالا ما صحبت میکردیم قبل از برنامه، من اینو گفتم باید سعی کنیم برای این نسل تنوع ایجاد بکنیم. خانواده ها باید جاذبه در خانواده هاشون ایجاد بکنن. آموزش و پرورش باید در مدرسه جاذبه ایجاد بکنه.
بله.
خیلی چیزا رو شما در تفریحاتی که برای نوجوانتون میذارید، ورزش های متنوع برای بچه ها بذارید، برنامه های فرهنگی، برنامه های هنری، برنامه هایی که اینها در واقع لذت ببرن
از تو دل خونمون بیرون.
بله، بله. تو مدرسه حتی پیشنهاد بدید، شما اگه بچه مدرسه ای دارید به مسئولین مدرسه پیشنهاد بدید بیرا درس در جای خودش خیلی هم محترم، ولی در کنارش برای این نسل باید چیزهای دیگه هم ورای درسی هم بذاری.
درست.
اردوهایی بذاری، گردشهایی بذاری، تفریحاتی بذاری. این نسل میخواد دیده بشه، میخواد شنیده بشه، میخواد حرف بزنه، میخواد نظر بده. ببینید میخواد نظر بده. پس باید ما یه همچین فرصتی فراهم بکنیم براشون که این چنین باشن. به هر حال هر کسی بنابر اون وسع مالی که داره و بنابر اون وسع فکری که داره، فکرها، اندیشه ها، باید نوآوری و خلاقیت رو در تفکر و اندیشه هم ما داشته باشیم. بشینیم دور هم، اعضای خانواده با هم صحبت بکنن، نظرخواهی بکنن، از نوجوانشون نظر بخوان، اونم نظر بده. یه بچه 15 ساله است، یه بچه 16 ساله است، باید نظر بده. ببینید حالا من نمیگم تمام نظرات اونا رو اعمال بکنیم، ولی به هر حال از هر 5 تا نظری که میگه 2 تاشو میتونیم اعمال بکنیم که اعتماد به نفس بگیره، احساس بکنه که پس من هم آدمی هستم که نظری دارم و نظر من هم محترمه، برای نظر من هم ارزش قائلم. تو مدرسه هم معلم همین کارو باید بکنه، یعنی تو مدرسه هم همین باید. نسل نسلی است که دلیل داره، اسمشو گذاشتن نسل حقیقتیاب، میخواد به حقایق برسه، حقیقتها رو میخواد دریابه. حالا ببینید چقدر ما بزرگترها هم باید بریم و دانشمون رو بالا ببریم، اطلاعاتمون رو بالا ببریم، کتاب بخونید. امروز روز کتابخونی هم بود، کتاب بخونید، مطالعه بکنید، از کتاب خوندن سر باز نزنید. واقعا بهترین روش برای بالا بردن علم و دانش خودمون همین کتاب خوندنه. و خوشبختانه الان در جامعه ما انواع و اقسام کتاب‌ها راجع به نوجوان، راجع به والدین، راجع به روانشناسی تربیتی، همه اینها وجود داره. مطالعه کنید و فرزندتون رو در هر سنی که هست خوب بشناسید.
درود بر شما. خسته که نشدین انشالله. لذت بردنتون و استفاده کردن از صحبت خانم دکتر فردوسی. فقط یه راه حل داره که ما بشتیم، اونم میزان دستان پرمهرتی که به گوش ما برسه. خانم دکتر رئیسی، تنوع شده یه سوال بپرسم از شما. چون از بچه‌ها گفتین، من یه سوال بپرسم مرتبط با بچه‌ها. گفتن سلام خدمت کارشناس محترم، پسری 10 ساله دارم، بسیار با ادب و زرنگه، ولی یه مشکل داره، با تکرار زیاد میخواد به خواستهاش برسه. هر چی تلاش میکنم نمیتونم این مشکلشو برطرف کنم، لطفا راهنمایی کنید.
با چه چیزی میخواد
با تکرار زیاد، یعنی درخواستی که داره مرتب میگه تا به خواستهاش برسه.
بله، ببینید یکی از نکاتی که مهمه و در خانواده متعادل هم وجود داره و به این سوال هم مرتبطه، اینکه خانواده باید قانون و مقرراتی داشته باشه. همینطوری که در همه جا شما ببینید که قانون وجود داره، در اجتماع قانون وجود داره، در نمیدونم مدرسه قانون وجود داره، در خانواده هم باید قانون وجود داشته باشه. حالا برای بچه ها قوانین خانواده رو مطرح بفرمایید، بگید این که تو بخوای هی تکرار کنی و فکر کنی که با تکرار کردن میتونی ما رو مجاب کنی، نه اینجوری نیست. اینطوری ما نمیتونیم هر آنچه که تو میخوای با تکرار کردن، ولی تکرار این بچه نشون میده که رگه هایی از وسواس در این خانواده وجود داره. پدر یا مادر یه نگاهی به خودشون بکنن، این بچه هم وسواس میتونه داشته باشه که هر چیزی رو اینقدر تکرار میکنه. هم بچه هایی که خود وسواس دارن و هم بچه هایی که بیش فعالند. حالا این بچه بیش فعال نیست، چون نوشتن خیلی با ادب و فلان و بند. اینا فکر میکنن که با زورگویی، با قلدری، با تکرار کردن والدینشون رو میتونن مجاب کنن و تسلیم کنن. اگر والدین تسلیم شدن، معنیش این بوده دیگه، اون بچه فهمیده که بله من میتونم با تکرار کردنم اینا رو تسلیمشون کنم، اینا تسلیم من میشن و من خواستم رو میتونم به دست بیارم. خب این رو باید شما چیکار کنید؟ عوضش کنید، این روشتون رو تغییر بدید. بگید اگر تکرار نکردی این یه پوان مثبت برات محسوب میشه و در دفعات بعد، حالا وقتی که صلاح دونستیم و تو کارهای خوبی انجام دادی، اگر من و بابات، دوتا رو بگید، همیشه هر دو نفر رو بگید، آقا هم بگه من و مامانت، خانم بگه من و بابات، دو نفری. ما دو نفر وقتی که صلاح دونستیم، بله بنا به اون کارهای مثبتی که کردی فلان چیز رو مثلا تهیه میکنیم. نحوه ادبیاتتون باید اینجوری باشه.
بسیار ممنون از توضیحاتتون. سوالی پرسیدن که لطفاً راجع به افسردگی بچه های دهه 80 صحبت کنیم، اینکه خانواده ها چجور باشون تعامل داشته باشن. توضیحاتی دادیم، ولی اگه نکته ای هست باز ما در خدمت شما هست.
بله، بحث افسردگی رو شما مطرح کردید، بهتره که من یه سری علامت های افسردگی رو بگم.
بسیار.
که هم برای تشخیص خودتون به هر حال جوری، به همین که یه وقت خدایی نکرده ما بی خودی مثلا برچسب نزده باشیم.
بله.
به یه نفر بگیم آره این افسرده است مثلا. بین غمگینی و افسردگی تفاوت وجود داره. دقت کردین؟ بین غمگینی و افسردگی تفاوت وجود داره. حالا به چه کسی میگیم افسرده؟ کسی که اولا از هیچ چیزی لذت نبره. اون چی که تو کتاب‌های تخصصی می‌نویسه اینه، میگه از هیچ چیز یا تقریبا از هیچ چیز لذت نمیبره. آقا گردش نمیخوام، تفریح نمیخوام، بیرون رفتن نمیخوام، لذتی نمیبرم. ببین این یک، این یه نکته که از هیچ چیز لذت نمیبره. یک. دوم، خلق تحریک پذیر. آدم های افسرده خیلی زود عصبانی میشن، خیلی زود. شما یه سوال معمولی ازش میکنید، میبینید با عصبانیت جواب میده، با پرخاشگری جواب میده. درک کردید؟ با عصبانیت و پرخاشگری جواب میده، خلقش تحریک پذیره. این دوتا علامت از علامت های اصلیه. ولی حالا علامت های دیگر هم من خدمتتون میگم، که سه تا از علامت هایی که الان میخوام بگم به اضافه این دوتا که جمعاً میشه 5 تا، باید در فرد وجود داشته باشه تا ما بگیم مثلا این طرف افسرده است. خب اولا اشتهاش یا خیلی کم شده یا خیلی زیاد شده، یا خیلی کم شده یا خیلی زیاد، وزنش یا کم شده یا زیاد شده، خوابش یا کم شده یا زیاد شده، کیفیت خوابش به هم خورده، یعنی وقتی میخوابه دوچار کابوس میشه، خوابای پریشان میبینه، خوابای وحشتناک میبینه، به پدیده مرگ زیاد فکر میکنه، خیلی زیاد به مرگ، به مردن فکر میکنه، حتی تفکر انتحاری پیدا کرده، یعنی دلش میخواد خودش رو از بین ببره. خب حتی ممکنه اقدام به عمل هم داشته باشه، یه کارهایی بکنه که مثلا میخواد خودش رو از بین ببره.
بله.
خب از این چیزایی که گفتم سه تا به اضافه، یعنی سه تاشو انتخاب بکنید به اضافه اون دوتا اولی که گفتیم خلقش تحریک پذیره و از هیچی لذت نمیبره، پس جمعاً شد چند تا؟ 5 تا. این 5 تا به مدت 2 هفته روز و شب هر روز همین حالت اگه داشته باشه، ما به طور تخصصی میگیم این طرف افسرده شده. ولی حالا غمگینی چیه؟ غمگینی آقا مثلا فرض کنید از یه چیزی ما ناراحت شدیم، بعد از ظهر جمعه دلمون میگیره، اگر برنامه‌ای نداشته باشیم خیلی به سختی بعد از ظهر جمعه رو میگذرونیم. خب ما غمگینیم، یا یه اتفاقی افتاده، یه خبر بدی به ما دادن، خدای نکرده، ما غمگین شدیم،
همینجوری اصلا چیزی شادمون نمیکنه.
بله. ببینید اگر برنامه داشته باشیم ولی حالمون خوبه،
درسته،
ولی اگر برنامه‌ای داشته باشیم، حالمون، اگه سرگرمی داشته باشیم حالمون خوبه، این میشه غمگینی، که این احتیاج هستش که مثلا یه سرگرمی‌هایی برای بچه‌هاتون داشته باشید. ببینید مثلا من حال مثال میزنم، شما اگر فرزندتون رو ببرید کلاس نقاشی به عنوان مثال، این وقتی که تو خونم حوصله‌اش سر میره، بی‌برنامه میره سراغ نقاشیش.
ببین دوست داره با کی هم صحبت بشه،
هم صحبت بشه، معاشرت، ارتباط، تبادل، اینا خوب مهمه دیگه، رفت و آمد بکنید با عزیزانتون، با دوستانتون، با فامیلتون، یه خود آمده رفت کنید. و متاسفانه این کرونا ارتباطات اجتماعی رو خیلی قطع کرد، خیلی ها بعد از ایام کرونا دیگه ارتباطی برقرار نمی کنند.
بله.
حالا من میخوام یه نکته رو خدمتتون، اگر واقعا اون بود اقتصادیش ناراحتتون میکنه، خب ساده برگزار کنید، قراری نیست که خیلی تشریفات بذارید، از تشریفات صرف نظر بکنید، ولی دیدارها رو داشته باشید. آدم ها با دیدار همدیگه دلشون شاد میشه واقعا،
درسته،
خوشحال میشن. از تشریفات و تجملات و صرف هزینه های گزاف و اینا خودداری بکنید، ساده، خیلی ساده. شما از مهموناتون میتونید با یه چایی، بیسکویت، یک نوع میوه پذیرایی بکنید. قراره نیست که 10 جور چیز ردیف بکنید، این و اون و اون بذارید که دیگران رو هم معذب بکنید مثلا. ساده ولی ارتباط باشه. نوجوانا با ارتباطات دلشون شاد میشه. حالا عمه هست، عمو هست، دایی هست، حالا بالاخره دوست و آشنا هست، همه اینا، این رفت و آمدها رو یه خورده انجام بدید. ولی یادتون باشه تعادل. میگه خیر الامور اوسطها، یعنی اون امری برای شما خیر داره که در حد میانه و وسط باشه، نه افراط نه تفریط.
درود بر شما عزیزی. هم حالا چون صحبت از بچه هاست و بکنم پاسخ هم گرفتن دیگه، یه فرزند 5 ساله داریم، خیلی پرخاشگره و همیشه چیزها رو پرت میکنه، وسایل رو میشکنه، حرف بد میزنه و حالا گفته یکی دونه هم ما هم هست دیگه، تعذاری تدبیر بچه چند تایی یکی یه دونه هست دیگه، هم یه بچه رو دارن فکر کنم دیگه پدر بزرگ مادر بزرگ و خود پدر مادر هم احسایی بهش محبت میدن. نوشته که چی کار کنیم خوب بشه؟
بله ببینید، علامت هایی که شما نوشتید الان توی نامتون، این نشون میده که این بچه یه کمی بیش فعالی داره. خب بچه های بیش فعال عصبانیان، داد میزنن، اشیا رو میشکونن، خراب میکنن، یعنی خرابکاری دارن در واقع، اشیا رو پرت میکنن، مثلا عصبانی میشه هر چی دم دستش باشه پرت میکنه، و حرفای زشت میزنن، حرفای خیلی زشت میزنن. اولا این بچه چون سنش کمه، الان خواب و خوراکش باید خیلی منظم باشه. شبها این بچه نباید تا دیر وقت بیدار باشه. ببینید شب باید زود بخوابه. وقتی که این بچه میخوابه مغزش آرامش میگیره و مغز خیلی از مواد بیوشیمیایی رو که در بدن ما لازمه شبها برامون تولید میکنه وقتی خوابیم. پس این بچه رو تا ساعت 2 بعد از نصف شب بیدار نگه ندارید. مادر این بچه باید زود شام این بچه رو زود بده، کاراشو بکنه، ساعت 8 اینو ببره تو رخت خواب بخوابونتش. نفرمایید که این نمیخوابه، ما باید بخوابونیمش، ما باید مدیریت بکنیم. پس خوابشم یک. دومن چیزایی که خیلی شیرینه، قند، شکر، شکلات، عرض کنم تنقلات، چیزایی که توش رنگ‌های مصنوعی داره، فست فودها، نمیدونم این چیزایی که انرژیزا هست، اینا رو خیلی به این بچه ندید بخوره. پس تغذیه مناسب باید داشته باشید. اینم یک. دومن از همین الان، سومن تو از همین الان باید قانون مقرراتی برای این بچه وضع کنید. یعنی باید بگید اگر حرف زشت بزنی، اگر اشیا رو پرت کنی، اگر خراب کنی، فلان جا نمیبرمت، تو پارک نمیبرم، این کار رو نمی کنم، اون کار رو نمی کنم. یادش بدید این کار. پس چون سنش کمه، ببینید سنش کمه، باید با این روش ها باش کار بکنید. اگر این بچه شد 7 سال، شد 8 سال، دیگه تو مدرسه هم معلم میگه این خیلی کم دقته، این خیلی کم توجهه، اصلا کارایی که میگیم دستورالعمل ها رو اجرا نمی کنه،
خودمونم از پسش بر نمیاد،
خودمونم بر نمیاد، سر کلاس به جان که بشینه بلند میشه را میره، بچه ها رو میزنه، کتک میزنه بچه ها رو. ببینید اگر به اونجا رسید، باید حتما یک روانپزشک کودک و نوجوان هم این بچه رو ببینه و یه مقداری دارو اگر لازم شد بهش بدن. حالا این برای چی؟ برای آیندهشه. فعلا اون کاری که من گفتم انجام بدی تا ببینیم چی میشه
انشالله. حالا یه خستگیم هم در بره. نوشتن که سلام، من حدود بیش از 20 ساله از طرفداران و شنوندگان و بینندگان برنامه شما هستم در شبکه‌های مختلف. تشکر از حضور شما. تشکر از مردم عزیزی هم که الان
تشکر از محبت شما قربان شما. بله
خب من یه سوال الان بپرسم، بعد اگر موافق بودیم و صلاح دونستیم ما بریم برای بحث ازدواج هم یکم صحبت کنیم، که حالا عزیزان من چون میبینم حالا امیدوارم اشتباه تحلیل نباشه، که فکر کنم مجردن باشن توی جمع هم هستن.
آره هستن، حتما هستن. بله
گفتم که حالا اومدن اینجا هم استفاده کنن از صحبت‌های شما. موردی که هست سوال پرسیدن، گفتن که اگه یه مرد به زنش دروغ بگه و پنهانکاری کنه و زن متوجه بشه و بی‌اعتماد بشه، چطور میشه دوباره بهش این اعتماد رو کرد؟ این سوالی که مطرحه.
بله خب اگر مرد به اصطلاح
اگر مرد به زنش دروغ بگه،
میدونید علت دروغ یکیش ترسه. یعنی آدم ها وقتی که میترسن، متاسفانه یکی از عکس العمل هایی که دارن اینه که مثلا دروغ میگن. بچه‌ام وقتی که از پدر یا مادرش میترسه، میترسه مثلا بزننش، میترسه دعواش کنن، ممکن دروغ بگه. پس یکی از دلایل دروغ گفتن ترسه. این ترس رو ما باید از بین ببریم. حالا باید ببینیم این خانم چجوری رفتار کرده که آقا ترسیده و داره دروغ میگه. این یه نکته است. یه نکته دیگه. یه نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم، ببینیم که آیا این دروغا رو، یعنی چه جور دروغایی هست و چه موقعها این دروغا رو میگه. یعنی باید ببینیم چه نوع دروغی هست، چون بعض وقتها یه دروغای طرفی میخواد جلب توجه بکنه. دوست داره که با دروغ گفتن نظر دیگری رو به خودش جلب کنه.
شاید حساسیت‌های بی‌مورد طرف مقابل یا مثلا به قول امروزی گیر دادن‌های اضافه هم موجب بشه.
بله. ببینید هر چیزی که طرف احساس می‌کنه که من اگر مثلا راستشو بگم این طرف به من گیر میده یا منو تحقیر می‌کنه یا بهانه‌جویی می‌کنه، چنین می‌کنه، چنان می‌کنه، پس من مثلا اینجوری دروغ بگم. یه مقداری باید روی این مسئله دقت کنیم که آیا دلیلی برای اینکه توجهی جلب کنه، ببینید، یا حتی بعضی وقتا آدمایی هستن برای اینکه ترحم دیگران رو جلب کنن، دوست دارن که مورد لطف قرار بگیرن، مورد لطف و محبت قرار بگیرن، دوست دارن دیگران به اینا ترحم بکنن، میاد مثلا واقعیت ها رو یه جوری دیگه عنوان میکنه، یه چیز دیگه اونو. اینم یه نکته. گاهی اوقات آدمایی هستن که اهل کارهای خلافن. حالا این مورد برای شما صدق نمی کنه، کسی که این نامه رو نوشته، من دارم توضیح کاملی میدم. کارهای خلاف میکنه. ببینید کارهای خودش میدونه که این کاراش کارهای خلافیه و برای اینکه اونها رو پنهان کنه که اونها لو نره، میاد چیکار میکنه؟ دروغ میگه. اگر این چنینه که ما باید ببینیم اون کارهای خلافش چیه، چرا اون کارا رو میکنه، آیا بیماری داره، آیا اختلال داره، آیا نارضایتی داره. یک کاری کنیم که در منزل اون رضایت‌ها برای زن و شوهر به وجود بیاد. آدم ها اگر رضایتمند باشن، مخصوصاً رضایت شخصی، یعنی آدم اگر از خودش، از وضعیت خودش در یک حالت رضایتی قرار بگیره، دروغ نمیگه، خوشحالم هست. ولی آدم هایی که به اهدافشون نرسیدن، چیزایی رو که خواستن تو زندگی نتونستن بهش برسن و حالا کم میارن، جلوی دیگران کم میارن، اینا ممکنه حتی به دروغ متوسل شن. حالا برای پیشگیری از این وضعیت سعی کنید برای فرزندانتون کمکشون بکنید که تو زندگی به اهدافشون بتونن دست پیدا کنن و موفقیت‌هایی در زندگی داشته باشن که بعدها متوسل متاسفانه به دروغ گفتن نشه.
درود بر شما. خیلی ممنون از توضیحاتتون. امیدوارم که عزیزانی که این سوال در ذهنشون هم بوده و عزیزم که نوشته پاسخ دست پیدا کرده باشن. نوشتن که سلام، خسته نباشید خانم دکتر. ببخشید من یه خانومم و اصلا از طرف همسرم محبت نمیبینم و گفته که شما بگین من چی کار کنم. حالا بحث یه جاهایی بددهنی رو مطرحه و دیگر موارد.
بله. ببینید باید بریم به دنبال دلیل بگردیم. شما خوب توجه بکنید ببینید همسرتون از شما چه انتظاری داره. انتظارش چیه؟ نمیخوام بگم که مثلا تقصیر شماست، نه، نظرم این نیست. نظرم اینه که بعضی وقتا که طرف مقابلمون به ما محبت نمیکنه، از ما یه انتظاراتی داشته و اون انتظاراتش برآورده نشده، یه خواسته هایی داشته، یک چیزایی از ما خواسته که ما مثلا توجه نکردیم، برامون مهم نبوده مثلا، دقت کردید؟ حالا باید ببینیم که اونا چی بوده، خواسته هاش چی بوده که ما نتونستیم مثلا برآورده کنیم، توجه نکردیم مثلا. یه خورده تو این زمینه شما جستجو بکنید. این یه نکته. نکته دیگه، اگر اون محبت نمیکنه، شما محبت کنید که یاد بگیره. شما متولی محبت کردن باشید، با این رفتارتون به او یاد بدید. در واقع خیلی وقتا هستش که به جایی که ما فقط بشینیم و بگیم که چرا اون طرف چنین نمی کنه، چرا اون کار نمی کنه، ما خودمون در واقع متولی اون رفتار باشیم، شاید اون یاد بگیره. ازش تعریف کنید.
بعضی بگن که ما این راه ها رو هم رفتیم، سعی کردیم که خیلی هم محبت کنیم، جواب هنوز نگرفتیم. شاید راه رو اشتباه رفتم.
شاید همونطوری که گفتم در ابتدای صحبتم، علم بهداشت روان میگه همه چیز دلیل داره.
درست.
همه چیز دلیل داره. شاید این آقا مثلا فرض کنید یه نارضایتی در جای دیگه داشته باشه اصلا. ببینید شاید از شغلش ناراضی باشه. مثلا. شاید از درآمدش ناراضی باشه. همیشه اینجوری نیست که ما علت رو در خودمون جستجو کنیم. شاید در بیرون باشه، شاید یه چیز دیگه باشه. یعنی اون میخوام بگم که جستجو کردن علت خیلی مهمه. شما به همسری که محبت نمیکنه، حالا یا بلد نیست یا یاد نگرفته، حالا هرچی، شما سعی کنید که بهش بیشتر توجه بکنید و ازش تعریف کنید و ازش تشکر کنید. تشکر کنید. آدم ها به این چیزا نیاز دارن و وقتی که اقناع بشن، ارضا بشن از این نظرها، بیشتر محبت میکنن.
رگ خوابش رو پیدا کنن دیگه. بله دیگه. خودش رو میدونن.
بله. ببین این فقط روی صحبت من یک طرفه نیست.
دو طرفه
است. آقا همینطور. آقایون از همسرانشون، از خانوماشون تشکر کنن. یه خانومی یه روز به من گفتش که همسر من از من تشکر نمیکنه اصلا. هیچ وقت از من تشکر نمیکنه. گفتم خب من با شوهرت صحبت کنم ببینم که چجوری. به شوهرش گفتم آقا شما از خانومتون تشکر میکنی؟ گفت بابت چی؟ گفتم بابت همه چی؟ که غذای میپزه میذاره جلو شما. شما میخوری تشکر میکنی؟ گفت نه دیگه، همین که میخورم یعنی تشکر.
جای دیگه نخوردم؟
نه. گفتیم خب میخوری یعنی تشکر یعنی چی؟ گفت نه دیگه، اگر خوب نباشه، خوشمزه نباشه که نمیخورم.
حالا بهونه میارم میگه که
اصلا نه، گفت من بشقاب پرت میکنم.
نه لباسا رو که ماشین لباسشویی میشوره، ظرفام که ماشین ظرفشویی میشوره، کار خاصی
نداره. ببینید این تشکر کردن واقعا معجزه میکنه ها. یه غذایی گذاشته جلوت، زحمت کشیده، رفته، خریده، آورده، تمیز کرده، پخته. خب باید بگیم متشکرم دیگه. حالا یه نکته یه ظریفی بگم خدمتون. ما ایرانی ها هممون از هر جایی که باشیم. مثلا یه غذایی که میذارن جلومون، هیچی، سرمون میندازیم پایین و اینو میخوریم، فوقش آخرش که تموم شد میگیم دست شما درد نکنه. این کافی نیست.
همون دستیه رو دل بعضی ها بودیم.
آره. خب یه نفر ممکنه که پس چیکار باید بکنم؟ اگر آخرش نگم دست شما درد نکنه، پس چیکار باید بکنم؟ میدونی چیکار باید بکنه؟ از اون اولش که این قاشق رو زدی تو این غذا، کردی تو دهنت، بگو خانم به به چقدر خوشمزه است، دست درد نکنه، خیلی خوشمزه است. از اول همین جوری که میخوری تشکر کن، همین جوری که میخوری تشکر کن.
خب من نگران خودم هم وقتی اومدم پایین از بعد از صحبت ها که دیگه تموم شد، آقایان با من کار دارن. الان میگن نشستی اینجوری چی نمیگه خانم دکتر برای ما؟
برای آقایون؟
آره.
چرا؟ الان میگم بله.
خیلی.
آقا از سر کار اومده، خب خسته است دیگه، درسته؟ خسته. حالا باید خانومش با روی گشاده خانوما باید خوش اخلاق باشن. خوش اخلاق باشن، چهرهشون گشاده باشه، اخم نکنن و یه نکته، با صدای بلند بلند داد نزنن. خب البته هیچ کس نباید داد بزنه ها، ولی حالا من اختصاصا راجع به خانم ها میگم، بلند بلند داد نزنن تا شوهرشون رسید شکایت نکنن. هنوز پاشو نذاشته تو خونه و عرقش خوش نشده، نگیم آقا این بچه اینقدر من اذیت کرده، این فلان کرده، اینو کرده، تو کجا هستی ببینی که من چی میکشم؟ تو هم که میری صبح میری شب میای، مثلا به داد من اصلا نمیرسی، کمکی نمیکنی، بیا برو این لیستو تهیه کردم، برو اینا رو خرید کن بیار. خب این کار نباید بکنی.
پس خرید اومده خونه، از خریده
یه چیزی خرید
میگیره.
برای خرید آقایون ایراد نگیرید، اشکالی نداره. حالا پرتقال گرفته یه ذره کوچیکه، اشکالی نداره. سیب زمینی پیاز خریده، حالا یه خورده کوچیکن، یه جور عیب نداره. بگو دستت درد نکنه آقا، دستت درد نکنه.
زنده باشی انشالله، سایت بالا سر ما باشه انشالله. هم خسته شدی، هم کار کردی، هم موقع اومدن خرید کردی، دستت درد نکن، الهی هیچ خونه ای رو بیمرد نکنه. اینا رو باید بگید.
آخریا دست بزنن. اون قسمت آخر خیلی حساس بودم به بحث خانم ها، از آخریا دست بزن یه بار من بشنوم که دلم آروم بشه.
حالا یه نکته ای میخوام بگم، یه نکته ای. وقتی که آقایون سر کار هستن، خانوما خیلی زنگ نزنن. هی دم بدم دم بدم.
کی میای؟
کی میای؟ وقتی میای اینم بخر، وقتی میای اونم بخر. هنوز نشستی اونجا، پس کی میای؟ میگن یک دفعه زنگ بزنید، یک دفعه. آقایون بنده های خدا از بس عادت کردن که خانومشون هی زنگ میزنه، هی میگه اینو بخر اونو بخر. وقتی که مثلا خانم زنگ زن میگه خب الو چیکار داشتی؟ چی کار داشتی؟ خانوما میدین چی بگن؟ هیچ کاری نداشتم عزیزم، هیچ کاری نداشتم. خب اگه کاری نداشتی پس برای چی زنگ زدی؟ زنگ زدم بگم نمیدونم امروز خورشید از کدوم ور در اومده که من بیشتر از هر روز دلم برات تنگ شده.
الان دست برد بزنم.
دلم برات تنگ شده. همین. خب عزیزم برو به کارت برس. مزاحمت نباشم، برو به کارت. محبت، اینا محبت ها. قرار نیست که ما هر دقیقه قربون صدقه هم دیگه بریم، که قراره با حرفامون، با صحبتامون، با نقطه نظرهامون همدیگر رو شاد کنیم. این همه ایراد نگیریم از همدیگه. بعضی ها دم بدم، چه زن به شوهر چه شوهر به زن فرق نمی کنه. دم بدم ایراد، ایراد، انتقاد. آقا چرا این اینجوری کردی؟ آقا چرا اونجوری کردی؟ یه نکته دیگه، خانم های محترم مخصوصاً وسواس نداشته باشید. تا شوهرتون میره در یخچال باز کنه، ای دست نزن، من چی میخوای؟ من خودم میام برات میارم. به اینجا دست دادی؟ کفشاتو اینجا در آوردی؟ دستاتو شستی یا نه؟ این کار کرد. این وسواس ها هم خیلی آدم ها رو داره عصبانی میکنه ها، خیلی داره عصبانی میکنه. اینو من چون در بین جمعیت ها هستم دارم میبینم. یه خورده آزادی عمل بدید. خیلی از آقایون میگن ما جرأت نمی‌کنیم، میگن جرأت نمی‌کنیم تو خونه خودمون در یخچال واق، جرأت نمی‌کنیم بریم سر سماور خودمون یه چایی بریزیم، برای اینکه خانمون وسواس داره میگه دست به هیچی نزن.
حالا تو ساعت 10 11 شب که میشه بعضیشون میگن که دیگه آشپزخونه تمیزه.
آره
آقا اون موقع دوست داره سر یخچال بریم میوه هم بخوره، خلاص ظرفی کثیف میشه.
آزادی عمل بدید. بعضی وقتا هم دوست داره بشینه خانومش یه چایی بریزه بیاره جلوش بذاره. درد میکنید؟ چای ریختن کاری نداره، خود آقا میتونه بره یه چایی بریزه، ولی چایی که با دست معطر خانومش ریخته بشه از هر چایی دیگه خوشمزه تره.
چقدر مزه هم میده.
خیلی. دیدید بعضی ها میگن چه چایی بخریم؟ چایی احمد، چایی نمیدونم یه چیز محسن، چایی نه، چایی که خانوم دم کنه با دست خودش دم کنه و با دست خودش اون چایی رو بریزه و بیاره جلوت بذاره، از همه چایی ها معطر داره و بهتر.
حالا چایی رو مثال زدن، شما میتونید آب میوه طبیعی هم لطف کنید زحمت بکشید.
بله آب میوه، بستنی، نمیدونم حالا میوه طبیعی، هیچی بهتر از میوه طبیعی نیست. و چایی، چایی و میوه.
خانم دکتر تنوعی هم بشه برای بحثمون، گفتیم از ازدواج جوانامون مجردا هم بگین، گفتن اگر ممکنه از ملاک های انتخاب همسر برام بگین، هم برای والدین هم جوانایی که هستن اینجا، چون دغدغه فکری مسائل اقتصادی هم میدونیم چه اوضاعیه، ولی خب سن که بالاتر میره قطعا ممکنه نیازا متفاوت تر بشه. الان جوانای از اینجا هستن، والدین هم هستن، استفاده می‌بریم از صحبت های شما.
بله ازدواج خب ببینید خودتون هم میدونید یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی افراد هست. حالا من میخوام بگم که ببینید ازدواج وقتی صورت میگیره در واقع فقط این پیوند بین دو نفر نیست، ازدواج دو خانواده است، پیوند دو خانواده است در واقع با هم دیگه، و باید این خانواده ها با هم دیگه سنخیت داشته باشن، یه برابری هایی داشته باشند، حالا از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر مذهبی. یعنی شما اگر یه فرد مذهبی هستید، خب با یه فردی ازدواج بکنید که اونم مذهبی باشه. اگه یه فرد، یعنی درجه و میزان مذهبی بودنتون تقریبا باید یکسان باشه. از نظر اقتصادی باید تقریبا در یک وضعیت قرار گرفته باشید. از نظر تحصیلی همینطور. ولی خب به دنبال آدم خوب باشید. آدم سالم. آدم سالم. آدمی که اهل هیچ برنامه‌ای نباشه. اهل شیل پیله نباشه. اهل خلاف نباشه. آدم سالم، راستگو، با صداقت. آقایی که میخواد ازدواج کنه خب باید اهل کار کردن باشه. یه کاری، شغلی، چیزی باید داشته باشه. تنش رو باید یه خورده به کار بده. تنش رو باید به کار بده. خب من الان میبینم خیلی ها مثلا میخوان ازدواج کنن. خب میپرسیم از آقا شغل چیه؟ میگه من شغلی ندارم. خب شغلی نداری؟ چجوری میخوای ازدواج کنی؟ درآمدی ندارم. خب چجوری میخوای ازدواج کنی؟ چرا نمیری کار کنی؟ چرا نمیری کار کنی؟ نمیشه ما همش انتظار داشته باشیم که خانواده ها تأمین کنن. خانواده در جای خودش باید کمک بکنه، ولی نه این که دیگه مثلا بخواد امرار معاشش رو فقط از طریق خانواده در بیاره. به لحاظ شخصیتی باید با همدیگه مچ باشن، با همدیگه جور باشن، با همدیگه برابر باشند. ببین مثلا اگر یه نفر آدم بسیار درونگرایی هست، فوق‌العاده درونگرا هست، اگر بخواد با یه آدم فوق‌العاده برونگرای مطلق بخواد ازدواج کنه، خب این دوتا که اصلا به هم نمیخورن که. یکی درونگرا، یکی برونگرا. ببینید اینا با هم فرق میکنن دیگه. پس به لحاظ شخصیتی هم باید نسبتاً با هم دیگه جور باشن. خانواده‌ها سعی کنن که وقتی میخواد دخترشون یا پسرشون ازدواج کنه، بحث تحقیق رو فراموش نکنن. در مورد اون خانواده تحقیق کنید. اینا کیان؟ چیان؟ پدر طرف کیه؟ مادرش کیه؟ شغل پدر چیه؟ اینا از چه طبقه اجتماعی هستن؟ چه جوریان؟ یه خودم رفت و آمد. و رفت و آمد کرد. اگر میان خواستگاری، همون جلسه اول که نمیشه بله رو بگید که. باید خود رفت و آمد کنید، خود معاشرت کنید، خود بشناسید، هم تحقیق هم معاشرت. اینا باید آدم سالم و خوب، خدا کنه که گیر همه آدم سالم و خوب بیاد. اگر یه نفر سالم باشه، از سلامت شخصیت و روان برخوردار باشه، خب یه شغلی هم داشته باشه، از نظر خانوادگی هم با شما تقریبا برابر باشه، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، همه اینها، همه این مؤلفه ها تقریبا، نمیگم 100% عین هم، چون هیچ کس که مثل هم نیست که با هم فرق میکنن، ولی تقریبا در یک رده از یک طبقه اجتماعی باشند. بله، در این صورت حالا این آدم موجهه.
خانم دکتر، سوالات خیلی زیاده. امیدوارم که حالا برای بحث ازدواج همونطور که شما گفتین اول خودشون خوب بشناسن، بعد اینکه نفر مقابلشون خیلی خوب سوال کنن. یه چیزی که مجرد ها فکر کنم تو ذهنشون هستشون به شما هم مراجعه کردن و شما هم شنیدین، خودشون هم شنیدن دیدن، اینه یه ترسی وجود داره. این ترسه، حالا بحث مسئله اقتصادی بذاریم کنار، احساس میکنن که این تفاوت ها شاید زیاد باشه. بعد زندگی دیگر رو هم نگاه میکنن، میگن نکنه مثلا من اگر قرار باشه ازدواج کنم با طرف مقابلم این ویژگی رو داشته باشه. یه سری ترس ها مانع میشه که جوان ما سنش داره میره بالاتر قدم نذاره جلو. یعنی هی داره مرور میکنه که من اگر ازدواج کنم نکنه اخلاق طرف مقابلم اینجوری باشه، نکنه اگه من بخوام برم بیرون گیر بده به من، در مورد ظاهرم اینجوری حرف بزنه. یعنی این تفاوت ها رو انقدر تو ذهنشون مرور میکنن که باعث میشه نرن جلو. برای این نظر شما چیه؟
بله، متاسفانه ما داریم آدمایی که از خود ازدواج میترسن. خود هیچ مشکل دیگه ندارن، یعنی نظر اقتصادی مشکل دارن، نه از شغلی مشکل دارن، دقت کردید؟ هیچ فقط ترس از خود ازدواج. چون ازدواج یک بالاخره مسئولیته. یعنی وقتی کسی ازدواج میکنه یه مسئولیتی رو باید به عهده بگیره. مسئولیت یه خانواده، مسئولیت همسر، مسئولیت فرزند. از این مسئولیت ها میترسند. اینا باید حتما به یک مشاور مراجعه بکنند و یه خود روشون کار بشه در واقع. یه خود روشون کار بشه، ترس هاشون رو از بین ببرن. یعنی مشاور باید با اینا کار بکنه و ترس ها رو کلن، حالا ازدواج رو فعلا باید یه مدتی بذاری کنار، بره پلو یک مشاور، ترس های خودش رو از بین ببره، بعدا ازدواج کنه.
خانم دکتر، یه چیزی آقا دوست داره، ممکنه خانم دوست داشته باشه، چیزی خانم دوست داره، آقا دوست داشته باشه، اینها رو سبک سنگ کنن؟
بله بله میرسن. اگر که حالا این دیگه میمونه بعد از ازدواج،
بعد از که متوجه میشن.
ببینید بالاخره همونجوری که من گفتم دو تا آدم متفاوت، خب بله در خیلی زمینه‌ها نظرهای متفاوتی دارن. مهم اینه که بدون جنگ و جدل و دعوا و پرخاشگری و توهین و اینا بشینن با هم دیگه صحبت بکنن. یه مقداری گذشت لازمه دیگه، گذشت. حالا قرار نیست که همیشه هر چی که من میگم بشه. خب یه دفعه هم اون بشه، اشکالی نداره. اگر شما همسرتون رو دوست دارید، خب یک دفعه هم اون چیزی که او دوست داره انجام بشه، اشکالی نداره. یه مقداری از این حالت خودشیفتگی باید خارج بشیم. این همه خودشیفته نباشیم، فقط من، هر چی هست فقط من، هر چی من میگم. نه، تواضع رو بیشتر ما داشته باشیم، گذشت رو بیشتر داشته باشیم، یه خورده سعی کنیم به نفر مقابلمونم احترام بذاریم. خیلی وقتا با همدیگه تشریک مساعی بکنیم، همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، دلایل، استدلال هایی برای اینکه چرا من اینو میگم، چرا مثلا نظرم اینه، اون دلایل رو بیاریم. محبت ها اگر زیادتر بشه، آدم دوست داره که نفر مقابلش رو خوشحال تر بکنه،
دقیقا.
نه اینکه ناراحتش بکنه، که درش باید خوشحالش کنه.
خانم دکتر، نظر شما برای بحث اختلاف سنی واسه ازدواج حالا بعضی وقت
بله.
پیش میاد؟
ببینید ازدواج رو در واقع میگن که خب اگر که مرد چند سالی بزرگتر باشه، آقا چند سالی بزرگتر از خانم باشه بهتره. حالا از 2 سال بگیرید تا 7 سال، خب از 2 سال تا 7 سال اشکالی نداره. حالا بعضی وقتا استثناء هم وجود داره، مثلا استثناء میشه که آقا مثلا 10 سال بزرگتره. خب حالا شما برید چیزهای دیگر رو در نظر بگیرید، اگر مؤلفه های دیگر رو داره، خانواده، نمیدونم فرهنگ، اقتصاد، تحصیلات، شغل، اخلاق، اخلاق و رفتار خوب، مثلا شخصیت سالم و خوب، همه اینا رو اگر داره به طور استثناء تا 10 سال رو مجاز دونستن، تا 10 سال. حالا گاهی پیش میاد که مثلا دیده میشه که آقا کوچیکتر از خانومه، اون چطوره؟ اونم باز به طور استثناء 2-3 سال اشکال نداره. ولی یه دفعه وقتی که آقا 10 سال از خانوم کوچیکتر باشه، خب این اشکال به وجود میاد دیگه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم دکتر. یه آبی نوش جان کنم و شما هم اگه خسته نیستین، هم خودتون هم خانم دکتر تشریف بفرمایید. ببخشید من مرتب میگم. سوالات که خیلی زیاده، قرار ما تا ساعت 10 بوده، 21:47 از الان، چون خانم دکتر هم پرواز دارن، من دوستان به من بگین چقدر باید زمان داشته باشم. الان 21:47 هست، ما قرارمون تا ساعت 10 بوده. حالا به من بگین سامان پرمک ما هم که 1096 10، انشالله ما حتما صحبت های امشب خانم دکتر رو در سایت سارالله دسپول هم میذاریم. این برنامه داره که میدونید از طرف مؤسسه فرهنگی سارالله و هیئت رزمندگانه که در این مکان مقدس برگزار میشه، برای اینکه شما حس خوب زندگی رو درک کنید توی تمام لحظه های زندگی. از خدا هم میخواییم که هیچ وقت ناآرام نباشین، که در ذهنتون، دلتون، زندگیتون و همیشه لحظاتون با آرامش سپری بشه. خسته نشیدون و قبول دارین که حس خوب زندگی رو قرار درک کنیم. یک بار دیگه خودتون تشریف بفرمایید. خیلی خوب، 20 دقیقه دیگه ما وقت گرفتیم. یکی از سوالاتی که خانم دکتر پرسیدن، خب پیش میاد دیگه، تو خانواده چند فرزند هستن. یکی از عزیزان سوال نوشته که من بچه‌ام خیلی جا عصبانی میشه، خیلی جا به زبون میاره که من دوست دارم، حالا بچه‌ی کوچیک‌ترم 2 سالشه یا 3 سالشه، من چند روز دوست دارم نبینمش. این اختلاف بین بچه‌ها برای خانواده‌ها سوال شده که چطور میتونن یک توازنی برقرار بشه، بتونن ارتباط رو خیلی خوب داشته باشن با هم.
ببینید معمولاً حالا گفته میشه اگر این تفاوت سنی حالا 2 سال 3 سال بین بچه‌ها باشه، اینا بتونن با هم دیگه به هر حال در یک رده سنی تقریبا به سر ببرن، با هم دیگه با بازی کنن، حرف همدیگه رو بفهمن، خیلی چیزا رو با همدیگه حالا همجوری که سنشون میره بالاتر به اشتراک بذارن، این بهتر. ولی خب همیشه این مسئله پیش نمیاد. گاهی اوقات ما میبینیم تفاوت سنی خب بیشتر میشه، مثلا 4 سال میشه، 5 سال میشه، اشکال نداره. ولی نکته‌ای که الان تو این نامه مطرح شده اینه که فرزندان اول خانواده معمولاً به فرزند دومی یه خورده حسادت میکنن. خب به طور طبیعی در اولش ابتدا دارم میگم در سن کم پایین لازمه که والدین به فرزند اول یه خورده بیشتر توجه کنند. مادر و پدر به فرزند اول توجه کنند، یه خورده وقت بیشتری باهاش بگذرونن، وقتشون رو به تنهایی با اون فرزند اول بگذرونن. باز من تذکر میدم اینا در سنین پایین ها، وقتی بزرگتر شدن که دیگه به هر حال این مسائل بینشون حل خواهد شد زیان. ولی لازمه که پدر مادر سعی بکنن که اون فرزندی که احساس کمبود میکنه، اون فرزندی که احساس میکنه که مثلا به من توجه خیلی زیادی نمیکنین، اون رو یه خورده بیشتر دریابن.
خیلی ممنون از راهنماییتون. در مورد استفاده زیاد بچه‌ها از تکنولوژی امروزی، موبایل و تبلت و
بله
این صحبت‌ها گفتن، راهنمایی می‌خوایم که چطور باشون مواجه بشیم و چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید که اینقدر درگیر موبایل نشن.
ببینید امروز مخصوصاً بعد از کرونا که خیلی از آموزش‌ها دیگه آنلاین شد و اصلا بچه‌ها لازم شد که با این فضا بیشتر آشنا بشن، حالا موبایل‌ها بیشتر در اختیار بچه‌ها قرار گرفته، ولی اینکه خیلی استفاده بکنن لازمه که ما آموزش بهشون بدیم. آموزش ها خیلی میتونه مؤثر باشه. کتاب بخونید، در این زمینه کتاب هایی وجود داره. آسیب هایی که ممکنه از استفاده افراطی از فضای مجازی به وجود بیاد، اینا در کتاب ها نوشته شده. براشون کتاب بخرید، هم خودتون بخونید هم فرزندانتون بخونن، که خودشون آشنا بشن که مثلا اگر من زیادتر از حد در این فضای مجازی باشم چه آسیب هایی به من خواهد رسید. حالا من یه نمونه شو خدمتتون میگم. مثلا یه کتابی هست به اسم نوجوان در اینترنت، اسم کتابه نوجوان در اینترنت، اینو مثلا مطالعه بکنید. و برای بچه ها به جای این که حالا خیلی وقتشون رو صرف این فضای مجازی کنن، خب پس به جاش باید یه برنامه های دیگه داشته باشید دیگه، به جاش یه برنامه ریزی هایی، تفریحاتی، یه چیزایی که بچه ها سرگرم باشن. به نظر من خیلی خوبه که شما بچه هاتون رو بیشتر با ورزش آشنا بکنید، اسمشون رو بنویسید، اینا کلاس های ورزش برن. ورزش فقط مخصوص تابستون نباشه، در سراسر سال به جای اینکه این همه وقتش رو صرف فضای مجازی بکنه یه خوردم صرف ورزش کنه.
خانم دکتر سوالاتی هم داشتیم در خصوص اینکه حالا عزیزی پرسیده سن ها مختلفه، در خصوص پرخاشگری، عصبانیت، افسردگی، جاهایی هم گفتن که آیا نیاز ما که درگیر بحث افسردگی هستیم داروی چیزی مصرف کنیم؟ این که نه، نیاز نیست.
زمانی که افسردگی شدید شده باشه که داره به روند روزانه فرد خلل وارد میکنه و اونو از زندگی روزانه روزمره زندگیش باز داشته، مثلا اگر دانش آموز دیگه نمیره مدرسه، اگر یه آدمیه که مثلا کارمند دیگه نمیره اداره، ببینید اگر یه آدم کاسب در مغازش دیگه نمیره، اگر این چنینه بله باید به روانپزشک مراجعه کنه و اون روانپزشک از صلاح دونست براش دارو تجویز میکنه و دارو باید مصرف کنه.
فکر کنم اینم بی ارتباط نبود با موادی که گفتیم. خانم دکتر گفتن که دختری 33 ساله هستم که بسیار زود رنج و گاهن افسرده و عصبانی هستم، به مدت تقریبا 12 ساله که دارویی مصرف میکنم، وسواس فکری دارم و خانواده‌ام خیلی حالا بزرگوار فهم دارم. بنده مادرم رو حدود 7 سال از دست دادم و خیلی خوشحال میشم پاسخ سال من رو بده. این بدخورکی ها در روند ازدواج و زندگی فردی من اتفاق افتاده.
بله اگر دارو هم دارید مصرف میکنید ولی همچنان این حالت ها هست، شما حتما همزمان با مصرف دارو به مشاوره هم نیاز دارید. این عزیزان یادشون نره دارو به تنهایی کافی نیست، دارو یه بخش درمانه، بخش دیگرش باید با روانشناس صحبت کنید و روش‌های غیر دارویی رو هم از مشاور دریافت بکنید و اون کارا رو هم انجام بدید. از نظر دارو درمانی با به پزشکتون باید مراجعه کنید و بهش بگید بگید من ضمن اینکه این داروها رو دارم میخورم ولی باز هنوز خلقم تنگه، هنوز عصبانی میشم، هنوز خیلی زودرنجم، هنوز پرخاشگری دارم، که اون هم در داروهاتون یه مقداری تغییراتی بده تا متعادل بشید.
گفتن که یه پسری دارم در سن ازدواجه اما هرچی بهش میگم قبول نمیکنه، به قول امروزه میگه میپیچونه.
بله، بعضی وقتا جوانا که شما خیلی اصرار میکنید که ازدواج کنن و اونا به سران میگن نه، ببینید اینا اون فردی رو که شما در نظر دارید و میخواهید بهش معرفی کنید نمیپسنده. حالا دوست داره خودش مثلا انتخاب کنه، دوست داره خودش آشنا بشه. این که ما حالا بگیم حتما بیا با این فرد ازدواج کن یا بیا با این فرد حالا رفت آمد کن و اینا، از این روش خوشش نمیاد. معمولا جوان ها امروزه از این روش خیلی استقبال نمی کنند. حالا شما می خود صبر کنید، خیلی اصرار نکنید که حتما بیا با این فرد یا اون فرد ازدواج کن. حالا همین که شما تذکر دادید دیگه کافیه، مطمئن باشید خودش هم به این زمینه فکر میکنه.
گفتن که دخترم ازدواج کرده، سر کارم میره، من هر از گاهی میرم خونهشون و میبینم که خونهشون نامرتبه، میخوام راه نمایش کنم ولی میخوام حس این که من دخالت کنم و تو ذهن خودش و شوهرش نباشه. حالا این یه نمونه است، ممکنه هزار مورد دیگه هم باشه که باز بخوان بگن، ولی اون نگاه و حرف دخترش یا داماد یا عروس یا پسرش تو ذهن مرور بشه که دخالت نباشه، چه جور عنوان کنن؟
ببینید، حالا یه بحثی هستش که مثلا مادر شوهرها وقتی که میخوان نکته ای رو به عروسشون تذکر بدن، این نکته رو به پسرشون بگن، به عروستون نگید که عزیزم، عروس نازنینم، خونت نامرتبه، اینو نگید. بیاید یواشکی به پسرتون بگید پسرم، عزیزم، ببین این خونه یه خورده نامرتبه، حالا تو به خانومت یه تذکری بده، به خانومت بگو، خودت هم کمکش کن. یا به مامانش بگو که یه تذکری بده، که این حالا جوانایی که سنشون کمه، اعتماد به نفسشون یه خورده پایینه، فکر میکنن هر اون چی که مادر شوهر بگه مثلا دال بر حالا دخالته، در حالی که اسمش دخالت نیست، شاید اسمش اینه که داره پیشنهاد میده، داره میخواد یه چیزی رو بهتر کنه، خوبتر کنه، ولی خب اون حالا به دلیل کمبود سنش اینجوری فکر میکنه. پس به پسرشون بگن، به عروسشون نگن.
خانم دکتر، من سعی کردم که حالا سوالاتی که تنوع داشته باشه از شما بپرسم. دوست داریم این مقداری هم اگر نکته‌ای هست خودتون، مردم عزیزی که نشستن، باز هم استفاده برن در زمانی که در اختیار شماست، باز بهره بریم. اگر هم وقتی نشد ما باز هم سوالات می‌پرسیم. اگر نکته خاصی هست که نیاز ما
ببینید، در رابطه با همین ارتباط بین همسران که صحبت می‌کردیم، یه نکته رو من بگم. ببینید، بعضی از آدما احتیاج دارن که همچنان حالا بعد از ازدواج هم کارهایی صورت بگیره که اعتماد به نفسشون بره بالا. این خیلی مهمه. اگر ما اعتماد به نفسمون بالا بره، یعنی در واقع قبول داشته باشیم خودمون رو و مهارت‌های خودمون رو قبول داشته باشیم و برای مهارت‌هایی که داریم ارزش قائل بشیم، هم باید خودمون تلاش بکنیم، رشد فردی ایجاد بکنیم، بریم یه چیزای جدیدی یاد بگیریم، چیزایی که تا حالا بلد نبودیم، نرفتیم دنبالش ولی دوست داریم یاد بگیریم، خب بریم اونا رو یاد بگیریم. مهارت‌ها، مهارت اندوزی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس شما میشه. اگر من نوعی چیزی بلد نباشم، هیچی بلد نباشم، خب چجوری اعتماد به نفسم بالا بره؟ چون وقتی چیزی بلد نیستم تأییدی هم نمیگیرم دیگه، کسی منو تأیید نمیکنه، نه پدر، نه مادر، نه همسر، نه فرزند، هیچ کس. ولی وقتی چیزایی بلد باشید مورد تأیید قرار میگیرید و همون مورد تأیید قرار گرفتن اعتماد به نفس شما رو میبره بالا. پس مهارت اندوزی کنید، رشد فردی در خودتون ایجاد بکنید، خودتون رو رشد بدید. الان شما ببینید در اجتماع، ببینید خیلی از افراد با اینکه حالا سنی هم ازشون گذشته، ازدواج کردن، فرزند دارن، حالا خانوما مخصوصا شوهر دارن، فرزند دارن، میرن تازه میگن میخوام درس بخونم. خب اشکالی نداره، میره درس میخونه و و همین مهارت رو که کسب میکنه به رشد خودش کمک میکنه، به این اعتماد نفسش بالا. یه نفر دیگه میگه خب من تا حالا فرصت نداشتم خیاطی یاد بگیرم، ولی الان میخوام برم کلاس خیاطی، برم خیاطی یاد بگیرم. اشکال نداره، برو یاد بگیر، باز اعتماد به نفسش بالاتر میره. ببینید هر هنری، هر مهارتی که یاد بگیرید اعتماد به نفستون میره بالاتر. وقتی اعتماد به نفستون رفت بالاتر، در زندگی موفق تر میشید و در مقابل استرس ها، فشار ها، ناملایماتی که در زندگی ها بالاخره وجود داره، تاب‌آوری بالاتری دارید، تحمل بالاتری خواهید داشت. این کلمه تاب‌آوری یادتون نره، تاب‌آوری یعنی میزان تحملتون بالاتر میره. اگر هم خدای نکرده در یه جاهایی مثلا شکست بخورید، دوباره بلند میشید از جاتون. کسانی که تاب‌آوری بالا دارن وقتی شکستی هم میخورن دوباره از جا بلند میشن و دوباره شروع میکنن به فعالیت و موفقیت.
خانم دکتر، فکر کنم پیش شما مراجعه کردم، خود عزیزانی هم که اصلا اینجا براشون پیش اومده، من خیلی بازش نمی کنم، ولی چیزی که من برداشت کردم، هر از گاهی توی جمع مهمونا هستیم، چه کسی بیاد پیش ما، چه ما بریم پیش کسی، یک خانمی برخورد آقایی رو میبینه نسبت به خانمش، یا یک آقایی برخورد خانمی میبینه نسبت به آقاش در نقطه مقابل، بعد تو ذهنش کلی تصویر سازی میکنه. به نظر من، این تحلیل منه، شاید هم اشتباه بگم، یه جاهایی انقدر این رو مرور میکنیم تو ذهن خودمون که خوبی های نفر کنار خودمون رو ما فراموش میکنیم. من احساس میکنم شاید یه جاهایی هم ما یه سری هنرمندا رو ببینیم، بعد چون اون لحظه شون میبینیم دیگه یادمون رفته که الان همین لحظه است تیپ کرده، مرتبه، بعد منظمه، یا مثلا یه جایی یک فضایی رو میبینیم، ویترین رو داریم نگاه میکنیم. آیا تا الان این سوال برای کسایی که مراجعه کردن شما پیش اومده؟ قطعا تو ذهن همه هم هست و دیدن، شاهد بودن. همین باعث میشه که نفر مقابلمون دیگه تمام چیزا رو فراموش کنه. خودمون انتخابش کردیم ها، اون خوبی هاش هم دیدیم، ولی تا یه نفر رو میبینیم ذهنمون ناخواسته میره سمت اون نفر، بعد تحلیل میکنیم، تجزیه میکنیم اون آدم رو، بعد میگیم که چرا پس همسر من اینجوری نیست. آیا این مقایسه کردن خوبه؟ حالا
نه، همونجوری که من اشاره کردم، در خانواده متعادل گفتیم یکی از ویژگی‌ها اینه که همسرشون رو با کسی مقایسه نکنن. ببینید وقتی که شما همجوری نگاه میکنید یه نفر رو میبینید و در ذهنتون میاد که آره این عجب خوبه، چرا همسر من اینجوری نیست، شما در واقع فقط اون رو در یه لحظه دیدید. شما که با اون زندگی نکردید، شما که نمیدونید ویژگی‌های اون چجوریه، چجوری رفتار میکنه، یه چیزی رو ظاهرا دیدید. و عرض کردم خدمتتون که آدما با هم فرق میکنن، ما نمیتونیم همسرمون رو مثلا با یه نفر دیگه مقایسه بکنیم، اونم خیلی نکات منفی داره، ما نمیدونیم. هیچ کس در این دنیا کامل نیست،
داریم روی آب نگاه میکنیم.
بله، بالاخره برید هر گل زیبایی رو شما ببینید یه خاری هم ممکنه در کنارش باشه. از گل رز دیگه زیباتر که ما نداریم. گل رز رو ساقش نگاه کنید پر خاره، ولی خودش نگاه میکنید بسیار زیباست. هیچ کس نیست در این دنیا که مثلا فرض کنید یه نقطه ضعفی نداشته باشه.
درست.
حالا بعضی ها نقاط ضعفشون بیشتره، بعضی ها نقاط قوتشون بیشتره، ولی به هر حال هست دیگه. شما اون مجموعه رو ببینید. ما نمیتونیم فکر کنیم که یعنی یک کمالگرایی زیادی داشته باشیم و فکر کنیم که همسر ما باید از همه چیز تمام باشه و نمره 20 داشته باشه. نه، به خوبی ها نگاه کنید، خوبی هاشو ببینید، روزی چندین بار به خوبی ها توجه کنید، خوبی هاشو در ذهنتون بسیار مرور کنید.
اگر که دوست دارین فیلم امشب رو ببینید، برنامه امشب رو ببینید و به دیگران هم حالا معرفی کنید، کلمه یا بهتر بگیم حس خوب زندگی که الان اسم برنامه ما هست، به سامانه پرمک 1096-10 ارسال کنید. همین الان اگه فرصت هم داشته باشید ممنون میشم. سامانه 1096-10 عبارت حس خوب زندگی رو شما عنوان کنید. خانم نکته خاص دیگه است؟
نه، انشالله که همه سالم باشن، سلامت باشن، خانواده های متعادل و طبیعی داشته باشن و فرزندانی بسیار سالم و صالح انشالله تحویل جامعه بدن.
خسته که نشدیم. من یه چیزی فراموش شده از خانم دکتر بپرسم. یه جایی توی حرفاشون گفتن که همه ما هر جای ایران که باشیم، خانم دکتر خودتون اصالتاً کجایی هستن؟
اصالتاً من کرمانی هستم، اهل کرمان.
دستور اومدین تا الان خانم دکتر؟
بله، یه دفعه دیگه هم اومده بودم، سالها پیش، البته برای دانشگاه آزاد اومده بودم، سالها پیش،
برای
شاید 20 سال پیش، شاید 15 سال پیش، جدیداً نیومده بودم.
جای دستور هم دیدین؟
نه ندیدم.
دستور جاهای زیاد داره. من پیشنهاد میکنم که حتما یه بار خارج از برمه بیاین، بعد مطمئنم شما دیدین، فکر کنید مثلا ما رود زلال دز رو داشته باشیم اینجا کنار رودخونه، بلا اینکه هر چه قدم کارمون زیاد باشه، مشغله داشته باشیم، فکر کنم زوجین سر بزنن اونجا بد نباشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. اگر همچین فضایی دارید، مثلا توصیه میکنم بیشتر به طبیعت برید، حالا رودخونه، آبشار، نمیدونم اینجور فضاهای طبیعی که دارید، بسیار روح بخشه و واقعا استرس ها رو دور میکنه. برید به طبیعت، به دامان طبیعت برید.
بله، خیلی ممنون از دعوتتون. اگر آقا سعید نکته خاصی هست من بگین شما، چون من فکر کنم دوستان نکته دارن. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی چش خانم دکتر، ما دوست داریم که همیشه در خدمت شما باشیم. در نبود شما، مؤسسه فرهنگی سارالله یه کار قشنگ انجام داده که با حضور یکی از اساتید خوب شهرمونه آقای دکتر سعد، که زحمت میکشن میان اینجا وقت میذارن، ساعتهای زیادی هم در کنار مردم عزیزمون هستن، دوست داشتین مردم. خب به هر حال خانم دکتر که همیشه از طریق تلویزیون و رادیو و هم پای صحبتاشو میشین هم میبینیشون رو، ولی مؤسسه فرهنگی سارالله این فضا رو در اختیار شما میذاره که حتما مراجعه کنید و اتاقش هم همینجا، سوالی داشتین مشاوره بگیرین. خانم دکتر هم فکر کنم زمانی که اومدین پایین از اینجا باز سوالاتی هست از مردم، امیدوارم که اذیت نشیم خیلی و به پروازتون هم برسیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. پس اگر می‌خواستین این فیلم رو به دوستانتون، یعنی برنامه امشب رو به دوستانتون معرفی کنید، عبارت حس خوب زندگی رو به سامان فرهنگ 1096 ده ارسال کنید. روز شنبه هم جشن اینجا برگزاره، میلاد ساعت 8 شب، میلاد حضرت زینب دیگه. بله، ان شاء الله دوست داشتین تشریف بیارید. خانم دکتر خیلی ممنونم.
اگر سوالی هست خواهش می‌کنم. من خوشحالم که در خدمتتون بودم. انشالله که فرصتی باشه باز هم در خدمت شما باشم. تشکر میکنم از حضورتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. یا علی، شبتون بخیر. خداحافظ.